أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. وحمد لطف إلهي بحث جديد رو که از این جلسه ان شاء الله آغاز میکنیم در مورد بهداشت جسم هست. بهداشت جسم رو هم از نگاه اهل بیت علیهم السلام مایلیم ببینیم آنها چه گفته ان، گاهی در تفسیر آیات قرآن نکاتی رو بیان کردن، و هم از نظر طب جدید اگر اینها مقرون به یکدیگه بشه خیلی تأثیر زیادتری داره. با یکی از پزشکان صحبت کردم که اگر ایشون زحمت بکشن تو این جلسای اینجا حضور پیدا بکنن و صحبتی رو که ما میکنیم ایشون هم با طب جدید اگر نکاتی رو دارن، اصطلاحات علمی دارن تو همون موضوعی که صحبت شده، اگر علم جدید تأییدی داره نسبت به همون آیات و روایاتی که میخوانیم، اینها رو ایشون هم ذکر بکنه که به این شکل یه مقدار بحث با اطمینان بیشتری جلو بره. حالا در مورد امشب پیغامی داده بودن آقای پزشک، جلسه ای پیدا کردند و نتونستن الان حضور پیدا بکنن، اما حالا ممکنه از جلسه های دیگه بتونن حضور پیدا بکنن. در صورت من پیش بینیم این بود که فقط نیم از دیدگاه آیات و احادیث جلو بریم، بلکه بیام با علم روز هم اینها رو منطبق بکنیم، با هم صحبت بشه. این خیلی جالبتر هست که بدانیم آنچور علم امروز بهش رسیده صدها سال پیش اهل بیت علیهم السلام یا قبل از او قرآن کریمی رو برای مردم بیان کرده. منتها خب مسلمان ها لذت می بردن، بهرشو می بردن و استفاده می کردن، یه مقدارم قدرشو نداشتن، این هم هست دیگه. امروز رسته حالا علم جدید آمدن و گاهی بالاخره پیشرفت‌هایی هم دارن، اما خیلی از مواقع مطالبشون جدید نیست. هم مطالبی است که در منابع دینی ما وجود داره، گاهی هم ما باشون جلساتی داریم خدمتشون میگیم، چون اونا اطلاع ندارن تعجب میکنن که این بحث مگه اومده تو احادیث. میگم خب بله، اینها روایاتی است که گفته شده در حوزه ها، خب اینا بیشتر به چشم میخوره، بیان میکنه. این برنامه حالا اصل جلسات ما، حالا ممکنه تا اندازه‌ای که توفیق الهی باشه به همین سبک جلو بریم و ببینم حالا لطف الهی چی میشه. یه تایی تأییدی هم از یه ناحیه شد که باز احساس کردم انشاءالله خدای متعال بهتر کمک من خواهد کرد انشاءالله برای این جهت. حالا در این جلسه دو مطلب رو، یکی مقدمه ایست، میخوام چند تا نکته عرض بکنم و بعد چند تا روایت بیان بکنم. یک نکته اینه که هدف از آمدن انبیا و حجت‌های الهی بحث پزشک جسمی نبوده. هدف این نبوده انبیا بیان که بیماران رو دارو بهشون بدن و اینها رو معالجه بکنن. اگر صحبت از هدف بشه، هدف سلامت فکره. انبیا آمدن عقیده صحیح به ما بدن، معتقد باشیم خدا یکیست. انبیا آمدن بگن مخلوق رو یه وقت خدا ندونید، حضرت عیسی علیه السلام رو خدا ندونید، فرزند خدا ندونید، شریک خدا ندانید، امیرالمومنین علیه السلام رو خدا ندانید. اومدن عقیده صحیح به ما یاد بدن، آمدن ما را از غفلت در بیان. و هم فی غفلت معرضون یا فی غفلت لا یؤمنون، مردم در غفلت ایمان به قیامت ندارن و نمیارن. انبیا آمدن این عقیده صحیح رو به ما منتقل کنن، ما رو متذکر کنن که بعد از این جهان قیامتی هست. فکر نکن اینجا تمام شد و رفت، لذا ذخیره سازی بکنید برای آینده تون. انبیا اومدن راه و روش زندگی سالم رو هم به ما یاد بدن که چطوری با هم زندگی بکنید تو معاشرت ها. احکام برای همینه، وقتی میگن ربا حرامه برای این که تو معاملات ربا نخوریم و یا کمک به گناه نکنیم. وقتی میگن با پدر و مادر، با همسر اینطوری زندگی بکنید، اومدن راه روش یک زندگی آرام و سالم رو یاد ما بدن و یاد دادن. اینها گفتن که الان هنوز که الان خدمت رو هستم، حالا رو دارم میگم، نه 50 سال پیش، 100 سال پیش، هنوز روانشناسا که اطلاعی از مبانی دین ندارن اما تو دانشگاه بالاخره کشورهای خارج هم رفتن اومدن، هنوز نمیتونن مشکل خانواده ها رو حل بکنن. الان اختلافایی که گاهی بین زن و شوهر به وجود میاد و میرن پیش روانشناس، نهایت زوری که این روانشناسا دارن و توانایی دیگه بیشتر از این ندارن، این بحث رفق و مداراست رو برید با هم بسازید. گاهی تو روزنامه هم دیدم اینا رو به عنوان کارشناس میرن نظراتشون تو روزنامه، من گاهی پیگیری میکنم، میخونم ببینم بگه چیز خوبی داره. نه نه، چیز خاصی ندارن. تو تلویزیون گاهی اینا رو دعوت میکنن چون مدرک دارن، این مدرک چشم پرکونه، صداشون میزنن، خب بیننده هم گوش میکنن ببینن، ما هم گوش میکنیم ببینیم چیز خاصی داره یا نه. واقعش بعضی جاهاش هم اگه نگن فریب مردم میدن، گولشون میزنن که خب مگه این داماد عروس مگه سرشون نمیشه که تفاهم داشته باشن؟ یه گفتن ندارد که شون خیلی توصیه بکنه، مگه تو درکت بالاتر از این داماد عروسه؟ خب نم عقل داره دیگه، دیوانه که نیست که. خب میفهمد که باید تفاهم داشته باشن. شما باید اونجایی که تفاهم ندارن ده حل بکنی، فعلا تفاهم ندارن. به اینجا که میرسه دیگه، علم امروز ساکته، اما ما از روایات نه یکی دوتا، حالا گاهی میگید 5 تا، نه تا 14 تا شما من پیدا کردم راهکارهایی که هر یه دونه اونها مشکل زن و شوهر رو حل میکنه، یعنی یه دونه شوهر اگه زن و شوهر عمل بکنن تا آخر عمرشون هیچ اختلاف بینشون به وجود نمیاد. حالا علم امروز بیاد یک شو به ما بگه، اگه تونستی یه دانشمند بگه ما اینا زودتر گفتیم تو فلان کتاب اومده کجا، ندارن اینها رو. اما اهل بیت علیهم السلام اینا رو تعلیم ما دادن، گفتن چطوری زندگی بکنی. اینه که میگم انبیا و امامان ما آمدن راه و یاد ما دادن. حالا یخ ما قدر نداریم، دوباره میریم پیش روانشناس میریم او چی میگه، میریم بالاخره آخری چی میگه. یا اینکه اصلا اهمیت نمیدیم، خود ما روحانیون این روایت ها رو بهش اهمیت نمیدیم. خب اینم اشتباهه. پس این دکتر رو توجه داشته باشیم. اولا هدف اونها این نبوده، حجت های الهی هدف این نبوده که بیانی کسی که مثلا سرما خورده، سرطان داره، دلدرد داره، زخم معده داره، قلبش مشکل داره، انبیا هدفشون این نبوده بیان اینا رو معالجه بکنن. بیمارستان نمیخواستن را بندازن، مطب را بندازن که. هدف انبیا این بوده مردم رو با خدا و قیامت آشنا بکنن، راه رسم زندگی رو یاد بگیرن، بندگی خدا رو بکنن و یه زندگی آرامشی هم تو دنیا داشته باشن. بهش میگیم سعادت دنیا و آخرت، ولا تنس نصیب کمین دنیا. هم دنیاشو آباد بکنه و بگه ربنا آتنا فی دنیا حسنه و هم و فی الاخرت حسنه. این میشه سعادت دارین. این کار انبیاست، کار کسانیست که وصل به وحی، یعنی علم روز، علم دانشگاه نمیتونه این سعادت رو بر ما بیاره. علم دانشگاه فقط میاد و تکنیک دنیا رو یاد ما میده، چطوری استخراج کنید از معدن، چطوری خونه بسازید، چطوری جاده بسازید، چطوری ادوات جنگی بسازید، چطوری ماهواره بسازید، چطوری ماشین و ابزار صنعتی بسازید، یخچال و ظرفشویی و ماشین یخچالی. علم اینا رو به ما یاد میده، علم روز. اما تو علم روز ارتباط با خدا توش نیست. لذا دانشمندان خارجی که گاهی من دیدم تو این سررسیده که دست ما هست، اون پایینش یه جمله خیلی زیبا رو میخواد الان به عنوان تذکر بنویس. گاهی میبینم نظرات دانشمندان خارجی آورد، بعد نگاه میکنم اینم چیه. یکیش توش توصیه به خدا و قیامت و بندی خدا توش نیست، یه دونش. خب وقتی یک کسی اصلا عقیدش خرابه، حالا پروفسور هم هست، وقتی میگن فکر نکنید بی سواده، نه، از دانشگاه خیلی بالاست، اما الفبای دنیا رو هنو بلد نیست. الفبا یعنی کلاس اول باید بدونه یه خدا این جهان خلق هست، اینو سرش نمیشه. اهل نماز هم که نیست، یعنی پیشونیش به سجده حق که نمیاد که. خب من سوالم اینه، کسی که خودش از درکی اینقدر پایینه، این چطور میاد جملش یه جمله زیبایی میشه جالب توجه بر اون چاپخونه که بهم داره، اینا رو میره تو پایین سر رسید مینویسه. چیش میخواد به ما بگه؟ این جز عقده حقارت نیست، یعنی این چاپونه خودشو حقیر میدونه، میگه ما چیز نمیفهمیم، ما که نمیدونم، باید ببینیم خارجی ها چی گفته. هنوز تو کشور ما هستن یه آدم اینطوری که وقتی هم بررسی میکنی زندگیشون، میدید یه مدتی خارج زندگی کرده، یا گاهی مدرکشو خارج گرفته، گاهی الان فرزندانشون خارجن. خب یه آدمی که اینطوریه، یعنی هنوز باورش نمیاد که اینجا بهتر از خارج میتونه درس بخونه، ول میکنه میره اونجا. خب این عقیده انحرافی و کمبود رو بعد دیگه من نمیتونم بهش اعتماد بکنم. بیاد چی میخواد به ماها بگه؟ بذار گاهی میگم اینایی که مثلا مدرک از خارج دارن میان اینجا، تا میشه پیش اینا اصلا تبابت هم نرید. علتش چیه؟ علتش اینه که به اندازه‌ای که اینا تخصص دارن عذرخواهی میکنن، من به همشون نسبت نمیدم، میگم گاهی دقت کنی، غالب اینها از نظر تعهد ضعیفن. یعنی اون وقت که از ایران فرار کرده رفته خارج، همونجا اولین ایراد بهش اینه که شما برای چی رفتی خارج؟ رفتی اونجا درآمد بیشتر داشته باشی؟ یا بخوام چیزای دیگه‌ام زمینش بکنم، بگم می‌خوام اونجا گناه آماده باشه برات، انواع گناهانم بتونی بکنی، برای چی رفتی اونجا؟ اونجا نماز شب می‌خوندی یا نه؟ اونجا اذان می‌گفتی یا نه؟ اونجا زیارت عاشورا می‌خوندی؟ چی؟ کجا چی؟ چی داریم میگه؟ اصلا میخندن به ماها. وقت مرحوم پدر ما میگفتن من خیری ندیدم از دست کسانی که گناه میکنن. یه دکتری بود همتی که داشت تبابت میکرد، یه زنجیر تلام گردنش بود. پدر ما تا دیدن گفتن این زنجیر تلاست، گفت بله، گفتن در بیار، این حرام است. چون تربیت نداشت اعتنا نکرد، باورش نمیاد که پدر مام آره اینطور. ما اول تعامل کردم، نه مثل که خیلی انگار از تربیت دوره، ادعاش هم خیلی بالاست. آخرش بهش گفتن که شما تخصص در جسم داری، پدر ما اومدن پیش شما برای معالجه. پدر ما هم تخصص در روح دارن، شما باید اطاعت کنی ازشون. چرا شما اطاعت نمی کنی؟ باز دم سکوت کرده ایچی نگم، مرون پدر منم داشتن گوش می دادن، حالا صحبت ما رو داشتن می شنیده. باز بی تربیتی کرد و زنجیر رو در نیورد. ببینید یه آدم اینطوری که یه عالم بزرگ داره بهش میگه در بیار، منم دارم به سلال عقلیه برش میارم، آیه که براش نخوندم که، دارم از عقلی دلیل براش میارم که نمیتونه جواب بده، خب باید در بیاره دیگه. لجبازی میکنه در نمیاره. لجبازی یعنی خلاف عقلش عمل میکنه، عقلش میگه در بیار، که نمیخوام در. حالا یه چنین کسی میخواد منو معالجه بکنه، این معلومه درکش درک نفسانیه، درک نفسانی که نمیتونه. و همونجا مرحوم پدر ما دیگه اجازه ندادن ادامه معالجه رو بکن. به من گفتن بیا بریم، من خیری ندیدم از دست کسانی که گناه میکنن. تا اومدن بیان دکتره دستباشو گم کرد، نه برای این که علایشون، برای خودش که علای اگه ایشون از بیمارستان برن بیرون و مشکلی برای جانشون پیش میاد، اینا دستگیرش میکنن زندانش میکنن. فوری گفت که اگر خواستید بریم باید امضا بدید که با ضمانت خودتون دارید میرید. اون داشت این حرف رو میزد. برای اون پدر ما هم دیگه وقتی فهمدن یه اهل گناه است، اصلا گوش به حرفش ندادن. یعنی آنچنان تحقیرش کردن که اون داشت میگفت امضا بدید، از جا اصلا روشون هم بشت دیگه نگاش هم نکردن. سر زیر انداختن، هم تو ساز بیمارستان آمدن بیرون. به من گفتن بیا بریم. اصلا ما وای نستدیم، هم تو اومدم اینجا تو منزل و دوره تماس گرفتیم با پزشکای دیگه. بعد که پزشکا متوجه بی تربیتی این دکتر شدن، رئیس بیمارستان دیگه اومدن از ما عذرخواهی کردن. گفتم عذرخواهی که نداره، که شما تربیت بکنید پزشکا، پزشک جلوی مریض ولو عقیدش هم نباشه نباید مخالفت با مریض بکنه، باید همراهی بکنه تا مریض زودتر خوب بشه. اینا رو که شما میدونید. میگفت بله اینا رو میدونیم. گفتم پس چرا یاد این پزشکا نمیدید اینا رو؟ حالا فرض کنید دینم نداره، اگر هم دین دارد که خب عالم دارد بهش میگه در بیاد. و از این چیزها دیگه، حالا اینا یه نمونه ساز میکنم، اما مرتب ما برخورد میکنیم اینا رو، یکی دوتا نیست، مرتب برخورد میکنیم. اما میخوام کلیت شرح کنم، انبیا نیمدن برای معالجه جسم، دین و قرآن و کتب آسمانی آمده برای اصلاح فکر، برای همین که لجبازی نکنید. برای اینکه شهوترانی نکنیم. اونا اومدن برای اینکه غضب رو تو ما معالجه کنن، اومدن عقل ما رو رشد بدن، اومدن مطابق با سلال عقلی عمل بکنه. انبیا این بوده کارشون، اومدن ما رو صدیق بکنن، راستگو باشیم، دروغ نگیم، اینا رو اومدن یاد ما بدن. اومدن که با همه مهربان باشیم، که حالا بعضی ادعا میکنن اینا مال اوناست، نه خیر، اینا مال اهل بیت علیهم السلامه، که به دروغ حالا امریکایی میگن مثلا حقوق حیوانات، اما دروغ میگن اینا، حقوق حیوانات اینا سرشون میشه. این که داره رسمن از عربستان حمایت میکنه، هرچی میگن داره بمبایی که بهش میدی داره سر مردم یمن داره میریزه، میگن بذار ما پولشو بگیر. اینا کجا سرشون، اینا مهربان هن، اینا از یه حیوان خونخوارتر هن. واقعیتشو باید بدانیم اینا رو و یا فریب اینا رو نخوریم که فکر کنیم دلسوز هن. بیش از 1,000,000 نفر رو در عراق اینا کشتن، همین آمریکایی. تو ایران خودم زمان طاغوت همینطور، از همین منافقین که انو دارن دفاع ازشون میکنن و نمیتونن انکار بکنن که دارن دفاع که میکنن، این منافقین 17,000 نفر تو ایران ما کشتن، که یه بخشش حزب جمهوری است و ایناست که دیگه همه تون اطلاع دارید. چه افراد خوبی رو این منافق، همینطور تو خیابون ها میرفتن، اسلحه داشتن و ترور میکردن وقتی تو ایران بودن، اصلا ناامنی ایجاد کرده بودن، همینطور میکشتن. و الان بعضی شهدای خود گلستان شهدا، بعضشون مال ترور منافقین دیگه. بعد خدا خواست که اینا از ایران رفتن بیرون و این لطف الهی، ولی اینجا بودن هزاران نفر دیگه تو این چند سال شهید شده بودن. و خواهم بگم حقوق حیوان، حقوق بشر رو دین اسلام اومده، اینا رو انبیا اومدن یاد ما دادن، یادمون نره. ولیکن در حالی که هی تکرار میکنم اونا نیمدن برای سلامتی جسم، اما این نکته هم توجه کنیم که سلامتی جسم هم مورد توجهشون بوده. دلیلش چیه؟ من یه مثال ساده میزنم. مثلا شما یه خودرو دارید، هدفتون اینه که با این خودرو مثلا برید قم، مشهد، یه مقابل زیارت، هدفتون اونه. خب حالا چیکار میکنید؟ میاد خودرو رو میرید نشونه مکانیک میدید و نیست. سلامتی خودرو هدف شما نیست، ولیکن مگه میشه با خودروی معیوب هم برید به مقصد برسید؟ خب نمیشه، کافیه این خودرو پنچر بشه. خب با پنچری میتونی راه برید؟ خب نمیشه دیگه، مجبوری واسه تعمیر بکنید. تعمیر میکنید اما هدفتون تعمیر نیست که وقتی تعمیر شد دیگه بنشینید. نه، میگید من تازه باید راه بیفتم حرکت کنم برم. هدف یه چیز دیگه بود. منتها این هم هست که گاهی بدن مثل همین ماشینی که حالا مثال زدیم، این هم تجربه بکنیم، گاهی بدن مریض میشه، اما نه مریضی سخت، یه مریضی ساده است. مریض ساده رو روایت میگه باش بساز، تا اون با تو میسازه تو هم باش بساز، تا اون باید مدارا میکنه شما هم باش مدارا کن. یعنی چه؟ یعنی ننشین تو خونه، حرکت کن. روایت میگه ننشین. پس یه سری بیماری جزئی رو نباید بنشینید استراحت بکنید، چون حالتون بدتر میشه. باید حرکت کنید، بیاد بیرون و تو فعالیت اجتماعی یواشاش بدنتون سیستمش جوری است که سلامتش رو یواشاش میگیره. حالا تو خونه بنشینید مریضتون کند میشه. و من اینو از پزشکان پرسیدم، علم روز همین هم تأیید میکنه، اینا تو روایت اومده. حالا این نظیر چیه؟ نظیر اینه که ماشینی که من دارم باش میرم مشهد مثلا یه عیب جزئی پیدا کنه، یه جوش حالا سر صدا پیدا کردی، کوشش مثلا شیشش بالا نمیره، پایین نمیاد، گفت ای با این طوریه که اسد تو راه رفتن نداره. خب من وای نمیسم. میگه حالا بذار بریم تو مقصد. اونجا که رسیم میریم شیشش هم درست میکنیم. این همینه که میگیم تا این خود رو با من مدارا میکنه منم باش مدارا میکنم میرم. اما یه پنچر میشه. خب پنچر دیگه نمیتونم باش راه برم. یه موتورش خاموش میشه. خب دیگه نمیتونم با خاموشی راه برم که. پس دو نوع بیماری هست برای جسم. یه بیماری هایی که ما رو میاندازه. خب اگر من رو انداخت رو زمین دیگه من نمیتونم عبادت خدا رو بکنم. خب نظیر رومیله میشه. رومیله یک هفته تب و لرز داشت بدنش. داستانه خیلی زیبایی داره. بدنش تب و لرز داشت. نمیتونست اصلا بلند شه. زمان امیرالمومنین علیه السلام که خیلی دلش میخواست بیاد آقا رو ببینه. اما خب یه هفته بود نتونست از خونه بیاد بیرون. تا روز جمعه که شد میدونست امام امروز خطبه میخونن، نماز جمعه میخونن. ای خدا خدا میکرد، خدایا حالم یه مقدار بهتر بشه. از خدا اعتراض کرد یه مقدار حالش بهتر شد. خوشحال شد که حالش بهتر شده. زود بلند شد رفت غسل جمعه کرد و وضو گرفت و رفت نماز جمعه و تو اثناء خطبه دوره شروع کرد بدنش لرزیدن و حالش دوره بد شد. امام علیه السلام متوجه رومیله بودند که این با سختی اومده. بعد از نماز احوالشو پرسیدند. گفت آقا یک هفته از من حالم بد بوده سو امروزم به عشق دیدار شما دلم میخواست بیام از خطباتون استفاده کنم. اما دوره حالم بد شد. حضرت فرمودن هیچ مؤمنی نیست که مریض بشه مگر اینکه ما هم به مریضی او مریض میشیم. هیچ مؤمنی نیست که محزون بشه مگر اینکه ما هم به حزن او محزون میشیم. هیچ مؤمنی نیست که دعا بکنه مگر اینکه ما آمینشو میگیم. رومیله اینو نفهمید، فکر کرد که حضرت اینا رو برا اطرافیانشو میگن. گفت خب اینا مال اینایی که تو خونه شما هستن، خب میبینید مریض میشید یا دعا میکنید آمین میگید. ما که نیستیم تو دوربر شما، تو منزلتون، ما چی؟ امام فرمودن در شرق و غرب عالم رو دارن میگن. در شرق و غرب همه جا هر کس مریض بشه هیچ مؤمنی میگه گفتم ما مریض میشیم به مرض او، محزون میشیم به حزن او. میفهمیم و میدانیم همه اینا، اطلاع داریم که یکیش خود رومیله است. فکر نکن ما خبر نداریم، ما ریز و درشت اینها رو میدونیم. پس اهل بیت علیهم السلام هدف اصلیشون اصلاح فکر ما هست. منتها به تبع این اصلاح فکر گاهی دیدن که یک کسی مریض جسمیه، اومدن یادشنن چیکار بکن که حالت خوب بشه. وقتی میان یادش میدن شما نگید که پس انبیاء اومدن برای طبابت. نه، این مقدمه برای اون کاره. دیدن اگه این جسمش سالم نشه نمیتونه نماز بخونه، نمیتونه روزه بگیره. باز مقدمه اون بوده. خب گفتم گاهی خود رو هدف اینه که ما بریم به مقصد برسیم، اما خب گاهی خود رو خب خرابه. خب راه معالجشو میگم شما این کار براتون شو همچه مکن. این برای اینه که ماشین سالم بشه بعد بتونی راه بیفته بری. پس اهل بیت علیهم السلام گاهی معالجه کردن. قرآن همینطور معالجه کرده. اهل بیت، انبیا همینطور. این مواردش اندکه، اگه اندکه به خاطر اینه که اونا برای این جهت نیومدن که بیمار شفا بدن. داروها رو بگن خواصش چیه، هدف این نبوده. امروز هم حوزه ها میدید همینطوره. حوزه ها روحانیون هدف اصلشون همون اصلاح فکر افکار جامعه هست، نه طبابت. طبابت رو دیگران میکنه، اما همون روحانیون گاهی طبابت هم میکنن. گاهی بالاخره به ندرت میدهد. حالا کسی یک بیماری داره بهش که شما این کار انجام بده، میکنه انجام میدهد خوبم میشه، مشکلی نداره که. اما نگید حالا این روحانی اومده است برای طبابت. نه روحانی اصلا شغلش روحانیست نه جسمانی، دیگه معلومه دیگه اسمش هم همین. اهل بیت علیهم السلام شفاهایی که دارن دو جوره، یه سری شفاهایی دادن شفاهای معجزه‌وار، یعنی دارو ندادن به کسی بلکه خواستن با معجزه‌ای که شفا بدن. از اینا ما داریم، هم تو آیه قرآن داریم، تو روایات داریم، اینا هست. مثلا حضرت عیسی علیه السلام گفت و ابره الاکمه و الابرس و احی الموتا به اذن الله، ظاهرن آیه 49 آل عمران هست، میگه من اکمه رو، اکمه یعنی کسی که از بد و تولد کور بوده، اصلا چشم نداشته، هم تو به دنیا اومده، و یکم ابرس یعنی کسی که بیماری پیسی داره، که من اینا رو شفا میده، و یکم میگه و احی الموتا، مرده رو من زنده میکنم، که دیگه طب امروز مرده رو که دیگه نمیتونه زنده بکنه. اما گاهی انبیا امامان بیماری های اینطوری رو شفا میدادن. حالا اگه یه مرض پیسی رو اومدن شفا دادن، این معناش این نیست که هدفشون همین بوده، نه، بحث معجزه هست. الان تربت یه نمونه شه، اگه با تربت امام حسین علیه السلام چقدر شفا میگیرن افراد، مرتب دارن شفا میگیرن. این که با تربت داره شفا پیدا میکنه، این معناش این نیست که این داروی خاصیست که اون خواص این دارو داره اثر میذاره میکروب بیماری رو برطرف میکنه، نه، یه معجزه ایست تو این خاک که تو خاکای دیگه نیست، تو هیچ خاکی دیگه، فقط خاک کربلا این معجزه رو داره. موقعی من دیدم رو گوشی‌های موبایل با تربت که میزد رو صفحه این لمسی‌ها رو، با تربت که میزد میرفت جلو، با اون مهرایی که مال مشهد میزد جلو نمیرفت. خودش هم تعجب میکرد، میگفت این چیه، این چرا این، اون میزد اون که مال کربلا بود میزد رو گوشی میرفت جلو، تربته که مال جای دیگه بود، مال مشهد قوم این برابر بود، اونا هر چی میزد جلو نمیرفت. حالا این چیزای حسیه که افراد حس میکنه، اما مهمتر از او بیماری هاست که سرطان و نمیدونم بیماری نخایی و فلج و عرشه بر، که انواع بیماری ها رو ما تو این چند ساله تربت بشون دادیم و شفاهم پیدا کردن. حالا این معجزه تربت غیر از اون شفاییست که ما داریم روش صحبت میکنیم، این رو توجه داشته باشیم. اهل بیت علیهم السلام گاهی با یه دعا مثلا دعا میکردن طرف حالش خوب میشه، اما یه جایی داریم که دارو میدادن، اینا با هم فرق میکنه. مثلا یکی از صحابی مریض شده بود که نمیتونست از خونه بیرون بیاد، امام یه شربتی رو درست کردن، تصدیه که از صحابشون گفتن ببر بده به فلانی بخوره تا حالش خوب بشه. وقتی رفت تا داد فوری خوب شد، به طوری که بلند شد اومد خدمت امام. خب اینا با اون فرق میکنه. مثلا اون کسی که بچه دار نمیشد به امام رضا علیه السلام گفت من بچه دار نمیشم، مریض هستم، مریضی ناعلاج، چیکار بکنم؟ حضرت گفتن تو خانه خودت با صدای بلند اذان بگو، هم شفا پیدا میکنی هم بچه دار میشی. خب این با حالت معجزه اگه رفت جلو و غیر عادی، این بحث پزشکی امروز نیست، اینا رو تعجب بکنیم، در حالی که انبیا اصلا برای این منظور نیمدن. اون نکته اول یادمون نره، اما اون وقتم که شفا دادن دو جور شفا دادن، گاهی از طریق غیر عادی خواستن معجزه بگن، با معجزه مرده رو زنده کردن، دارو بهش ندادن که. اون وقت که معجزه کار خود انبیاست، کار خودشونه، اما یه وقتی که اومدن یه گیاهی رو گفتن، گفتن شما باید این گیاه رو میل بکنه، این کار رو باید انجام بده، خیلی خوب، اونو میخوان روش مقدار صحبت بکنیم و علم امروز هم همینا رو غالبا تایید میکنه. لذا این بحثا رو از هم تفکیک میکنیم و انشاءالله وارد بحث میشیم. من کلیتشو که خدمتتون حالا میخوام عرض بکنم، چند تا روایت هست، اینا مخصوص بیماری خاص نیست، این چیزای کلی است. پیامبر فرمودن العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. ما دو تا علم داریم، یکی علم دینه، یکی علم بدنه. علم دین مربوط به فکره، فکر رو میاد اصلاح میکنه، اخلاق رو میاد خوب میکنه. اما علم بدن چی میاد؟ علمیست که بیماری های بدن رو میگه چطوری معالجه کن که خوب بشه، سالم بشه. امیرالمومنین علیه السلام یه چیز اضافه کردن، فهمدن علم سه تا است. یه علم داریم علم فقه، العلم الثلاثه، الفقه للادیان. یکی علم فقه هم احکام اینهاست که این مال ادیانه. دوم و طب للابدان، علم طب داریم که برای سلامتی بدنه. سوم فرمودن علم نحوه که برای زبانه. ما عضو سومی داریم به نام زبان که میخوایم باش حرف بزنیم، برای اینکه اشتباه حرف نزنیم یه علمی درست شده به نام علم ادبیات. تو هر زبانی هم تو فارسی علم ادبیات داریم، ادبیات تو عربی هم علم نحوه، که چوری صحبت بکنیم او و او رو، حرکاتشو بگیم، چطوری مثلا نظم کلمات رو قرار بدیم، مبتدا، خبر، اسم، فعل، حرف، اینا رو یاد ما میده. میشه علم لسان. امام باقر علیه السلام به جابر جوفی فرمودن وعلم انه لا علم کطلب السلامه. بالاترین علم، علم طلب سلامته، یعنی یاد میده چطوری شما سلامتی به دست بیاری. بعد فرمودن ولا سلامته که سلامت القلب. اما اینم بهت بگم، سلامتی بالا سلامتی جسم نیست، سلامتی فکره. یعنی همون چیزی که انبیا دنبالش اومدن و دین برای همین اومده. لذا ما هم به علم دین نیاز داریم، هم به علم طب نیاز داریم. علم دین فکر ما رو سالم میکنه، علم طب جسم رو سالم میکنه. حالا اگه من دین داشته باشم طب نداشته باشم چی میشه؟ یه بدنی پیدا میکنم به مرور زمان ای مریض میشم اما سراغ پزشک نرم، خب انواع بیماری رو پیدا میکنم. اما فکرم خوبه، فکرم درست کار میکنه، آخرشم مشکل پیدا میکنم. بالاخره بدن وقتی مریض شد، درد پیدا کرد، دیگه نمیتونه مسجد بره، که کم کم از دینشم کاسته میشه، نمیتونه روزه بگیره، از دینش هم کاسته میشه. اینطور نیست که بگیم فقط دینشو انجام میده و نه، بدن وقتی معیوب شد مثل همون خودرویه که پنچر میشه، دیگه نمیتونه با شرکت کنه. حالا عکسش، اگه کسی دین نداشته باشه اما با پزشک در ارتباط باشه چی میشه؟ یه بدن سالم پیدا میکنه که از بدنی، اما از فکری انواع مشکلاتو داره، انواع شبهاتو داره، انواع توهین‌ها رو میکنه، انواع بی‌تربیتی رو داره. دیگه از چای جزئی گرفته که من هر روز تو کوچه و خیابون میبینم، همین امروز هم چند نمونه شو دیدم که خود رو میاد مزاحم ماشینای دیگه میشه، راه رو بند میاره، دور میزنه جلوشو، چند ثانیه چند دقیقه گاهی معطل میکنه، بعد یه عذرخواهی نمیکنه. این خیر میبینه از زندگی؟ این همونات که تربیت ندارن دیگه. خیلی هم زیاده. من میفهمم که این با عالم ارتباط نداره، اگه با عالم ارتباط داشت مسجد میرفت عالم یادش شده بود که شما حق ندارید جلوی ماشین دیگه رو بگیری دور بزنید. بنده خدا شما چه حقی که نداشتی دیگه، حالا این کارو کردی، خب یه سلام علیکم، یه عذرخواهی کن. نمی‌کنه. حتی تا رفتن از این خیابون به اون خیابون میگن جوری برید که ماشین که داره میاد برای شما ترمز نگیره. ببینید عالم اینا رو دقت داره. حالا بعضی تون میرن میگن اون باید ترمز بگیره. تو نه، همین حقشو ضایع کردی. اگه میتونید جوری بری که اون ترمز نگیره خیلی برو، اما اگه ترمز گیره باید عذرخواهی کنی ازش. حالا یه موقعی تو همین کوچه یه ماشین اومده و حالا میخواست بار چیز بکنه، بار یه خونه میخواست برداره، وسط کوچه هم وایسون را را بند و بایده بود. ما هم تو چند دقیقه تو ماشین نشسته بودیم خدای چیکار کنیم. گفتیم حالا هیچیش نمیگی. خب بعضی اصلا هی بوق میزنن میگن. گفتم نه بذار حالا یه 10 دقیقه چند دقیقه وایسادیم. بعد اومدش فکرم اومدش عذرخواهی بکنه، یه اومد برگشت به ما که چرا اینجا وایساده؟ برگرد برو اینجا وایساده چی کن؟ گفت دست شما درد نکن. این بی‌تربیتی ها زیاده تو جامعه، یکی دوتا نیست، همه تون هر روز اگه دقت بکنه هر روز میبینید این فرهنگ جامعه هست. تو غرب بدتر از این است، حالا فکر نکنه اینجا، اونجا که دین نیست بدتر از اینه. این راحت حق همدیگه رو ضایع میکنن کسی به کسی. این دقتایی که ما داریم فقط تو دین اینا به ما میگه. همگید مواظب باش حق کسی ضایع نکنی. قضا فرمود سلامتی، هم سلامتی جسم مهمه هم سلامتی فکر، اما بدان سلامتی فکر مهمتره. لا سلامته که سلامت القلب. امیر المؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه میفرماند که ان من النعم ساعت المال، یکی از نعمت ها اینه که انسان مالش وسیع باشه. مال وسیع از حلال و نه از حرام ها. این یه مال زیاد داشتن از حلال یه نعمت است. اگه کسی داره بگه الحمدلله شکرشو به جا بیار، وظیفش هم انجام بده. بعد فرمود که و افضل من ذلک صحت البدن. فکر نکنید فقط ثروت، نه، بالاتر از ثروت یه نعمت بالاتری خدا به ما داده، اون سلامتی بدنه. بعد فرمود و افضل من ذلک صحت القلب، بالاتر از سلامتی جسم سلامتی قلب، یعنی فکر، که اون دینه که میاد به ما فکر سالم میده. یعنی اینطوری فکر کن، اینطوری رفت و شد بکن با خانمت، با پدر مادرت، با همسایه اینا، اونو دین یاد ما. خدا انشاءالله به هممون لطف و کمک بفرماد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقیر، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء